عزاتتون سرشار از آرامش، نیمروزتون به خیر و نیکی باشه. ممنونم که با ما همراه هستید به رادیو سلامت. دعوت میکنم در این لحظه با همکارانم که آماده هستن نیم نگاه دیگر رو تقدیم حضورتون کنن همراه باشید. این شما و این برنامه دیگر از نیم نگاه.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت هم سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نمیدونم مطرح فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یکتای بی همتا. سلام، محضر شما شنونده عزیز، علوی هستم، مجری این برنامه، پیگیر مشکلات سلامت در برنامه نیم نگاه. اما در حال حاضر شاهد آتش سوزی جنگل ها هستیم پی در پی در مناطق مختلف، با توجه به دمای هوا و با توجه به عوامل همیشگی آتش سوزی ها که همچنان این عوامل مطرح هست. در همین باره صحبت خواهیم کرد در این برنامه نیم نگاه.
وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع از مخربترین حوادثی است که آثار و پیامدهای زیاد و گاه جبران ناپذیری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و انسانی به دنبال دارد. از بین رفتن بخشی از عرصه های جنگلی و مرتعی کشور، از بین رفتن حیات وحش و کاهش تنوع زیستی گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین، تشدید فرسایش خاک و آثار شناخته و ناشناخته دیگر از جمله پیامدهای آتش سوزی در جنگل‌ها به شمار می‌رود. همچنین هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی برای اطفای حریق و احیا و بازسازی مناطق سوخته شده به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. یکی دیگر از مهمترین پیامدهای منفی وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع به خطر افتادن معیشت جوامع محلی وابسته به منابع طبیعی است که از منابع و تولیدات جنگلی برای امرار معاش خود استفاده می کنند. طبق بررسی ها تقریباً 10% آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور توسط عوامل طبیعی مانند برخورد صاعقه و آذرخش و خودسوزی جنگل ها در اثر وزش بادهای گرم به وقوع می پیوندد. ولی در بیش از 90% آتش سوزی ها عامل انسانی به صورت عمدی، از جمله تبدیل جنگل به مرتع به منظور تأمین علوفه بیشتر برای چرای دام، گسترش اراضی کشاورزی همجوار جنگل ها و مراتع توسط افراد سودجو و نیز به صورت غیرعمدی، از جمله سهل‌انگاری یا کم توجهی گردشگران، چوپانان، جنگلبانان و کشاورزان و انجام اقدامات مخاطره‌آمیز مانند خاموش نکردن صحیح آتش، انداختن ته‌سیگار روشن در طبیعت، رها کردن زباله‌های پرخطر مانند بطری‌های شیشه‌ای و غیره است. به طور کلی غلبه نقش عامل انسانی در وقوع آتش سوزی ها به ویژه آتش سوزی هایی که از روی عمد رخ می دهد نشان از این دارد که کشور و متولیان عمد نتوانستند در زمینه آموزش، فرهنگ سازی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم وابسته به جنگل ها و مراتع اقدامات اثرگذاری داشته باشند. از این رو هرچند اقدامات متعددی توسط دستگاه‌های متولی به ویژه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جهت مقابله با آتش سوزی‌ها به انجام رسیده، ولی پیشرفت و موفقیت چندانی در کاهش وقوع آتش سوزی‌ها و تقلیل میزان خسارت‌ها به وجود نیامده است. مقابله با آتش سوزی های جنگل ها و مراتع کشور دارای ابعاد مختلف فنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان اصلی و قانونی به تنهایی نمیتوانند از عهده انجام تمام عملیات حفاظتی و اطفای آتش سوزی جنگل ها برایند. این امر نیازمند عزم ملی و مشارکت فعالانه تمامی ذینفعان به ویژه مردم، کشاورزان و جوامع محلی وابسته به جنگل ها و مراتع است.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید. عرض میکنم خدمتون که امروز رفتیم سراغ آتش سوزی جنگل ها. معمولا سعی میکنیم که همه ساله در این باره صحبت بکنیم به تناوب، اما امسال با توجه به دمای فعلی هوا به نظر میرسه که این مخاطره سطحش بالاتر رفته و حالا پی در پی ما خبرهای آتش سوزی رو داریم. متاسفانه حتی هفته گذشته یکی از بزرگوارانی که در مهار آتش مشارکت داشت به دلیل شدت سوختگی درگذشت از نیروهایی که کمک میکردن برای مهار آتش. اما خب به هر حال خوبه که تک تک ما سهم خودمون رو ببینیم در حفظ طبیعت با توجه به عوارضی که میتونه آتش سوزی جنگل ها همه جانبه داشته باشه، از کوچکترین مخاطره تا بزرگترین مخاطره. اما ببینیم که شما عزیز شنونده نظرتون چه هست در این باره. نقشی که ما میتونیم داشته باشیم همینطور نهادهای نظارتی 2265-2876، سامانه پیام کوتاه ما هم 30102 در اختیار شماست. اولین مهمان ما آقای دکتر هادی کیادلیری هستن که ریاست سابق انجمن جنگلبانی رو بر عهده داشتن. آقای دکتر کیادلیری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده منزه سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و همکارای محترم، در خدمت شما هستم.
به نظر میرسه که وضعیت امسال با این دمای هوا مخاطرات بیشتری رو مازدار آتش سوزی جنگل ها در پیش داشته باشه. ما دکتر که دلیلی همین گونه است؟
طبیعی هست. به هر حال شرایط ایجاد آتش سوزی هر سال مثل به سال قبل بیشتر میشه به خاطر این تغییرات اقلیم، به خاطر گرماهای بیش از حد. ما در 10 سال اخیر در واقع میانگین اگر خواهم عرض کنم سالیانه ما 18,000 هکتار آتش سوزی داریم در جنگل ها و این روند و ترندش در واقع به سمت سعودی هست. این یکی از دلایلش همین تغییرات اقلیم، گرماهای بیش از حد یا بارندگی هایی که در بهار میاد و علف توده علف سبز میشه، اینها یک ماه عمرشونه و مستعد میشن برای آتش سوزی. البته در کنار اینها چون یکی از عوامل بزرگ ایجاد آتش سوزی یعنی یک استعداد آتش سوزی وجود داره که عرض کردم، یکم عوامل ایجاد آتش سوزی هست که بیشتر انسانی هست، منشه انسانی داره تو جنگلمون، کمتر عوامل طبیعی نقش داره ولی بیشتر انسانی هست. حالا اینا سختی و عمدی هر دو شروع میشه در واقع راجع بهشون بحث کنیم.
حالا آقای دکتر ما معمولا همه دنیا میبینیم
هستن که آتش سوزی در همه جو دنیا هست، یعنی
بله.
که نباشه بله. خب چون الگوها شدت و حدت در جنگل همون تغییر کرد، الگوی زمانیش مکانیش این نگاه کننده است. حالا به خاطر کشوری که 7% به عنوان مثال جنگل هست
بله،
شرایط ما رو سخت استثناتر میکنه، سختر میکنه.
همینطوره آقای دکتر. حالا تمام این عواملی که در نظر میگیریم شما مطرح میکنید، بخش عمدهش خب حالا برمیگرده به عواملی که قابل کنترل هست، عوامل قابل کنترل و بعد پیشبینی هایی که برای مناطقی که تعداد آتش سوزی بیشتر بوده، پیشبینی های کارشناسی برای اینکه هم تجهیز جوامع محلی هم آموزش. ما میبینیم که الان تو شبکه های اجتماعی حتی وقتی که فراخوان کمک داده میشه، ایده ای که کارشناس هستن در این زمینه توصیه هایی رو میکنن. درسته که مثلا یه فردی دمنده دستش تمایل داره، ابزارش رو برمیداره میره منطقه کمک از خود جامعه محلی، گاهی حتی شیوه اطفای حریق هم آموزش کافی افراد ندیدن و خودشون در مخاطره هستن. موارد سوختگی رو ما میبینیم، موارد فوت رو میبینیم. به نظر میرسه که یک تعدادی راه حل باید پیش بینی بشه، این راه حل هم اجرایی بشه. حالا بحث منابع هست، بحث امکانات هست، ابزار تجهیزات حالا وسایلی که باید در اختیار باشه، اما یه وجهش میتونه پیشگیرانه باشه. حالا یه وجه مهمش هم همین بحث مهار آتش هست. حالا در مورد عوامل پیشگیرانه اگه بخوایم توضیح بدیم، الان وضعیت با گذشته چگونه مقایسه میکنید؟ ما الان میبینیم که مردم سطح مطالبات زیست محیطیشون بالاتر رفته. همین روزهای گذشته تصاویری منتشر میشد، من دیدم مناطقی مثل کرمان حتی زنجیره انسانی برای دفاع از حالا منابع طبیعی منطقه، اینا میبینیم که این ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست داره گسترش پیدا میکنه، اما در کنارش به نظر میسه آموزش کافی نیست.
قطعاً نگاه مردم به طبیعت تو این 10 سال اخیر قابل قیاس با سالهای قبل نیست، به دلیل اطلاعاتی که رفته بالا و حتی بعضی اوقات وقتی ما مطالعه میکنیم تعداد فقره آتش شاید کم شده باشه، یعنی افرادی که باعث آتش سوزی شدن، اما استعداد چون رفته بالا حتی یه فقره دو فقره هم آتش میگیره سطح بسیار زیادی رو درگیر خودش میکنه. یعنی گاه ما وقتی کار میکنیم، کار آموزشی، کار فرهنگی هم میکنیم، بله یه وقتی مثلا 500 فقره آتش سوزی شما دارید بعد میرسه به 100 فقره، ولی این 100 فقره به این معنا نیست که سطحش هم کم شده باشه، چون استعداد آتش سوزی عوامل قابل اشتعال در واقع خیلی زیاد شده توی جنگل ما. این هست. ولی از اونجایی که برآورد میکنن 90 تا 95%، البته من این رو آمار رو قبول ندارم، من فقط چون این اسناد رسمی این رو میگه، چون نمیدونم بچه اساس این رو مطالعه کردن و این رو میگن که 90 تا 95% وسیله انسان ها آتش میگن، اونم عمدی نه، این حالا سهوی هست، عمدی هست. گردشگری مثلا همونطوری که ما به طبیعت توجه بیشتری داریم میکنیم، علاقه مون رفتن به طبیعت هم بیشتر شده و میریم سفر هم مثلا کارهایی میکنیم واسه آتش سوزی میشه. بعضی وقتا شما یه تابلویی که خیلی دوست دارید هرچی بیشتر دستمال میکشید اونو خرابترش میکنید. یعنی اینم هست، برای اینها باید فکری کرده باشه. مثلا بحث گردشگری که یکی از عوامل میتونه واسه آتش سوزی باشه تو خیلی از جای جنگلامون، باید براش فکر کرده بشه. یعنی گردشگر یک فرد با اطلاع و آگاه و اینکه بدونه واسه چیزی برای کجا داره میاد. در خصوص نیازام هست، بعضی قسمت‌ها شما به دلیل اینکه مردم فقیر هستن، به دلیل اینکه مردم وابسته به این طبیعت هستن یا میخوان در واقع تبدیل به کشتارشون بکنن، من اینو دیدم، به چشم دارم عرض میکنم، میتونن باعث آتش سوزی بشن. یعنی شما هم علاوه بر اینکه آتش سوزی ها رو شناسایی میکنید، باید انگیزه ها رو شناسایی بکنید که این انگیزه ها چی میتونه باشه و برای انگیزه ها چه برنامه‌ای میتونیم داشته باشیم، کوتاه مدت و بلند مدت. علی حال همین این کارها رو که اگر ما انجام بدیم، باز آتش سوزی اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه نباشه، قطعا خواهد افتاد. حالا در اونجا ما دیگه باید آماده باشیم برای مدیریت و کنترل کردنش، یعنی بعد از پیشگیریش. حالا در اینجا ما ابزارمون باید آماده باشه. مثلا من آماری که عرض کردم خدمت شما که 18000 هکتار در متوسط آتش سوزی داریم، اینو باید ببینیم که ما برای 18000 هکتار آمادگی داریم، ابزارشو داریم، تجهیزاتشو داریم، نیروی انسانی آموزش دیده داریم، چون متوسطه نشون میده ما اینو خواهیم داشت. و این علاوه بر این تجهیزات و آمادگی و این سطح، پراکنش هم باید نگاه بکنیم در کجاهای ایران بیشتره. یعنی یه نوع پهنه بندی از این بابت بکنیم، انگیزه ها رو شناسایی بکنیم. اینها رو میشه شناسایی کرد، پهنه بندی کرد. هرچند وقتی شما مواجه میشید با کاری که بشر انجام میده تا طبیعت، بیشتر گیج کننده است، چون طبیعت رو در واقع میشه با مطالعات علمی و فنی یه پیش بینی داشت، ولی رفتارهای انسانی به راحتی قابل پیش بینی نیست، قابل پیشگیری از پیش بینی نیست. اینا نیاز به مطالعه داره. حالا جدا از این مسئله، قوانین هم به ما کمک میکنه. مثلا اگر عمدی باشه، خب قوانینی هست در خود در مجازات اسلامی که به حال مجازات هست، مجازات سخت و سختی هست، قوانینی هست که به سازمانهای متولی اگر ابزاری تجهیزاتی ندارن، این فرصت رو میده که از ابزار و تجهیزات ارگانهای دیگه که استفاده بکنن. حالا خود اون ارگانها آموزش دیده نیستن، اینجا برمیگردیم دوباره به همون آموزشی که فهم بودیم. حالا فرض کنید ما از همین ظرفیت استفاده میخوام بکنیم، ولی نیروی مردم اصلا پایکارن و واقعا هم همش هستن میان، ولی مردم باید آموزش ببینن، تجهیزات مناسب داشته باشن، پشتیبانی مناسب داشته باشن. شما وقتی میریم آتش سوزی رو میبینیم، میبینیم که افراد میرن داوطلب، ولی پشتیبانی وجود نداره، تجهیزات مناسبی در اختیارشون نیست، حتی آموزش دیده نیستن که به چه سمتی به چه سویی باید حرکت بکنن که دچار این آتش سوزی نشن، این محاصره این در محاصره آتش سوزی قرار نگیرن. همه اینها نیاز داره که ما یک سازماندهی مشخص برای مسئله آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع در نظر بگیریم، چون یک موضوع بسیار بسیار جدی شده برای ما.
بله، من اظهارات سخنگوی محیط‌زیست کوهکیلوی بویراحمدی که نگاه می‌کردم، ببینین وقتی بالگرد نبوده، یک حریق چند روزه، بالاخره محیطبانان و جنگلبانان 7 ساعت پیاده روی، کوله پشتی با وزن حداقل 20 کیلو، شیب بالای 70%.
بله بله.
خب این الان
گرما وقتی میاد آتیش میگه به سمت ارتفاع بالا کشیده میشه، گرماست دیگه، یعنی خود همین کار رو سخت‌تر میکنه. اینها نیاز به تجهیزات داره، یعنی ببینید شما همین که میبینید با شاخه بلوط دارن آتیش رو خاموش میکنن، یه خودتون بخونید حدیثی دیگه از این.
بله، اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم آیده تو که دلیری بزرگوار، میخوایم بیشتر صحبت بکنیم و صحبت که ما میکنیم به هر حال یه بخشش با این توصیه طبیعت گردی که ما میبینیم و علاقه مندی به طبیعت گردی، به خصوص تو فصلی مثل تابستان که این علف ها الان خوش شده و بعد سطح یک نواخت هکتارها مساحت چقدر سریع میتونه توسعه پیدا بکنه، اینا همه بالاخره یه بخشی از عوامل پیشگیرانش در دست خود طبیعت گردی، یه بخشش هم برمیگرده به عوامل دیگری که ما مطرح میکنیم در این برنامه و سایر برنامه ها. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه نیم نگاه هست، درباره آتش سوزی جنگل ها داریم صحبت میکنیم و شما هم اگر دیدگاه، نظر و سوالی رو میخواید، پرسش رو مطرح بفرمایید. 30102 برای پیامک های شما عزیزان شنونده است. ضمن اینکه میتونید به ما تلفن کنید از طریق 2265-2876، دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
در ادامه برنامه نیم نگاه با موضوع آتش سوزی جنگل ها گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر هادی کیادلیری که ریاست سابق انجمن جنگلبانی هستن. آقای دکتر کیادلیری، حالا از عوامل اگه بخوایم بگیم متعدد هست و بعد اینکه بالاخره آموزش جامعه محلی چه در راستای بحث معیشت و اینکه حفظ اون منطقه جنگلی، حتی من الان نگاه میکردم مناطق حفاظت شده ما که درگیر آتش سوزی شدن، هم بحث معیشت و آموزش برای این که ما نیاز داریم به اون وسعت جنگلی که الان در اختیار هست نگاه نکنیم به یک مقطع کوتاه مدت، یا این که بالاخره راه پیشبینی های راه های درآمدی دیگر رو داشته باشیم و هم آموزشی که برای شرایط پیشبینی نشده هست، این رو نسبت به گذشته چگونه میبینید؟ الان خب خیلی از مسائل زیست محیطی که ما مطرح میکنیم یعنی مشارکت جامعه محلی خیلی میتونه کمک بکنه و واقعا صرفاً کار اجرایی و یا حتی اقداماتی که بخواد جرم‌انگاری بشه یا پیگیری های حقوق قضایی صورت بگیره، اونقدر که آموزش و فرهنگ سازی و جلب مشارکت کار تأثیرگذار هست، راه‌های حالا پیگیری‌های قضایی اینا شاید در کنارش بتونه تکمیل کننده باشه. در حال حاضر این پیشبینی‌ها رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، آموزش که قطعاً جایگاه خاص خودشو داره، یعنی یه جامعه آگاه که میتونه بره جلو و مسئولیت پذیری، اصلا مسئولیت پذیری با آگاهی همراه است. انسان وقتی آگاه میشه مسئولیت پذیر هم هست، مسئولیت پذیر باشه مطالبه گری درست میکنه، میخواد و توسعه از پایین به بالا اتفاق میفته، این کاملا درسته. ولی یک مشکلات دیگه هم در کنار این هست. ببین شما یک زمانی، الان اگر از 1000 نفر از مردم اینا سوال کنی که اولین دغدغه چیه، فکر نمیکنم که تعداد انگشتم هم بگن اولین دغدغه محیط زیسته. یعنی مردم درگیر مسئله دیگه، مشکلات دیگه شون بود حل بشه، مسئله فقر بود حل بشه، مسئله بیکاریش بود حل بشه، مسئله ببینید خیلی از موارد مردم ما اطلاعات محیط زیستی دارن ولی وقتی نگاه میکنی رفتار محیط زیستی ندارن. این خودش جای سوال جامعه شناسا باید پاسخ بدن، به نظر من باید مطالعه بکنن چرا مردم رو وقتی مزید میپرسی. من خیلی انسانهای تحصیل کردم دیدم، یعنی تحصیل کرده که مجبور در سطح اینکه آگاهی کامل دارن برای طبیعت میشن ولی رعایت نمیکنن، یعنی زبالشون رو میریزن، آتیششون رو درست میکنن، شاخه رو میشکنن. خب اینا بدی منو نیست که اطلاعات نداشته باشن، اطلاعات دارن، رفتارهای محیط زیستی ندارن، یعنی هنوز اون اطلاعات، هنوز دغدغه ها در ذهن و روح جون اینا نهادینه نشد. اون در واقع همش من اینو میگم، میگم مانند یک متخصصی که متخصص قلبی که خود سیگار میکشه، یعنی میدونه سیگار زرده ولی کارو میکنه. خب اینا رو باید یه مدت کار فرهنگی توش انجام داده، اصلا توسعه رو بستر فرهنگی هر جا اتفاق میفته. ما اینا رو داریم. میگم در کنار اینها آموزش به روستاییان بسیار مهمه، آموزش به چه خیلی از این آتش سوزی ها سهلی هست. حالا سهم اینا رو مشخص نکرده که میزان سهلی هست، اون قسمتی که سهلی هست بیش از این بود. یه قسمت دیگه برنامه‌ریزی میخواد. ببین شما گردشگر رو نباید هر جای فرصت بدید بره، گردشگر رو نباید اجازه بدید به هر جایی مثلا خواه. اینها برنامه میخواد که ما داشته باشیم. متاسفانه ما برنامه نداریم، عرفی کار میکنیم. یعنی مردم راه میافتن هر جا میرن، یه منطقه بازشوی هست که مثلا نباید برن، یه منطقه هست که اصلا خطر آتش سوزی نباید برن، یه جای بیماری آفت هست که نباید برن، ولی مردم میرن. اینها برنامه میخواد، مدیریت میخواد، که اینا ما یه مقدار درجه ضعیفیم. یعنی اصولا نگاه ما به منابع طبیعی نگاه ضعیفی بوده. متاسفانه نگاه مدیریتی رو دارم عرض میکنم.
آخه ببینین، ما خیلی سازمان هایی داریم که زیربتن، از وزارت میراث فرهنگی بگیریم که خب میتونه مجوز میده، یه ضابطه باید براش بذاره، توصیه گردشگری، خود استانداری و فرمانداری و بخشداری و اینا رو داریم که خب باید همه جانبه اینا رو با هم دیگه مدیریت بکنن. شما نیازی نداره که مثلا ما ده ها هزار هکتار جنگل رو در اختیار گردشگر بذاریم. گردشگر میخواد بره یک منطقه رو ببینه دیگه، تمام مساحت که نباید در اختیارش باشه، به این دلیل که نظارت مشکل میشه، کار سخت‌تر میشه. هر گردشگری هم وارد میشه میخواد یه آتیشی برپا کنه. الان هم که دیگه تورای طبیعت گردی و بی‌ضابطه انقدر اتفاق میفته که پخش میشن مردم در سطح
این. حتی با ضابطش هم تحت نظارت نیست. خیلی از مناطق جنگلی رو ما واگذار میکنیم برای ارگان هایی که بیان مدیریت بکنن برای گردشگری. خب گردشگری طبیعی یک راه درمانی برای حل مشکلات، شکی درش نیست. اما این هدف این گردشگری طبیعی حفظ طبیعته، نه اینکه اقتصاد الزامن. اقتصاد بی نهایت مهمه، ولی بعد از یک مدتی شما میبینید که اقتصاد با حفظ طبیعت میچرده. مثلا یک شهرداری یا ارگانی اومده یک منطقه جنگلی رو گرفته، من داریم اینو نمونه بسیار زیاد، مدتی اینا بدون توجه به ظرفیت بردی که در نظر گرفته شد، ظرفیت اکولوژیکی که در نظر گرفته شد، شما حتی نمیتونید سوزن بندازید در داخل اون پارک‌ها. تا میتوانند افراد رو وارد میکنه، اینا ظرفیت داره. چرا؟ چون میخوان درآمد اقتصادی داشته باشن. شما همین الان نه در جنگل، همه جا، شما الان برید کنار ساحل‌های دریا، تمام ماشین و اتومبیل کنار ساحل در واقع پارک، در حالی که این ساحل ها خوش اکوسیستم های ساحلی هستن. میخوام اینو عرض بکنم، حتی گاهی برنامه داده میشه ولی نظارتی وجود نداره. یعنی الان شما میرید تو پارک های جنگلی، تا اونجایی که امکان داره اینا اجازه میدن که افراد بیان تو، و اینطور اینگونه نیست، اینگونه نیست. اینا یک ظرفیت بردی داره، یک ظرفیت توانی داره. وقتی این کارو میاد، طبیعت دیگه نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. شما اکثر این جنگلا که میرید، جایی که برای گردشگری کاکوب شده، یعنی کاکوبیده شده، درخت ها دارن دایوک میکنن، از سر دارن خوش میشه، اینو دقیقا به خاطر همین چیز هست. شما الان برید در قسمت پارک های غروق طرف گرگان گلستان، من رفتم که دیدم درختان بلوط همه دارن خوش میشن به خاطر بیماری، که این بیماری به خاطر ضعف ایجاد میشه. حتی ماشین ها، اتومبیل ها، مردم تا کف جنگلا میان. این بدی معنا نیست که ما یه برنامه تهیه کردیم داره درست انجام میشه، نه، خود اجراش، نحوه اجراش هم ببینید، نتیجه مطلوب برمیگرده به مدیریت درست. شما حتی اگر تصمیم بهینه بگیرید، حتی اگر در تصمیمی که میگیریم عقلانیت وجود داشته باشه، اما حصول به نتیجه به اصطلاح مطلوب برمیگرده به نحوه مدیریت، که یک بخش گم شدهش همون نظارت ماست، که نظارت دقیق و فنی ما نداریم.
بله، من داشتم یه مروری میکردم روی تعداد آتش سوزی ها که 50 و اندی ما آتش سوزی داشتیم. تقریبا تاریخ ها رو که نگاه میکنیم، از هفته آخر اردیبهشت به تناوب ما آتش سوزی داشتیم، یعنی 21، 22، 26، 24، 28 اردیبهشت. بعد میایم خرداد 5، 7، 8، 9، 11، 12، تقریبا هر روز ما آتش سوزی داشتیم تا رسیدیم به تیر ماه. تیر ماهمون هم همینطور آقای دکتر، از اول تیر که همون اول تیر ما 3 مورد حداقل آتش سوزی داشتیم، دوم، چهارم، پنجم، 3 مورد، ششم، 2 مورد، هفتم، تقریبا 4 مورد، همینطوری تا رسیدیم به پایان تیر ماه. الان هم که بالاخره بازم به همین ترتیب هست. تقریبا مناطقم که استانها رو که نگاه میکنیم، مثلا به نظر میاد که در یعنی رتبه اول کوکیلوی بویراحمده، درسته؟
بله،
از نظر وقوع آتش سوزی عرض میکنم. هم از نظر وسعت، هم از نظر تعداد آتش سوزی ها، تعداد حریق ها ما میبینیم برخی از استان ها کاملا مشخصه که استان هایی که بیشتر مشکل دارن کدوم استان ها هستن. خب اینا همه باید براش میتونه پیشبینی صورت بگیره. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگوی با شما. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، برنامه نیم نگاه رو شنونده هستید. مشارکت بفرمایید در اجرای برنامه، برای ما بگید درباره اهمیت حفاظت از جنگل ها. سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. داریم در مورد آتش سوزی جنگل ها صحبت میکنیم که گاهی ما فقط خبرش رو میشنویم، اما عده‌ای میرن مشارکت میکنن برای مهار و اطفاء حریق. و حتی ما موارد سوختگی های شدید، فوت هموطنانمون رو داریم. دیگه کمترین خسارت عارضه که میبینیم عوارض اقتصادی، عوارض زیست محیطی منطقه، تأثیری که بر اکوسیستم میگذاره و سایر عواملی که واقعا پرشمار هست از نظر بیان تعداد عوارضش. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. ما همچنان منتظر هستیم که با قرار قبلی که با فرمانده یگان حفاظت داشتیم همراهی بکنن ما رو و پاسخگو باشن. میدونیم که درگیریاشون البته زیاده این روزا با توجه به تعداد حریق هایی که ما داشتیم در سطح وسیع در سطح جنگل های کشور و به حال خسارت هایی که شاهدش هستیم. اما آقای دکتر کیادلیری همراه ما هستن که ریاست سابق انجمن جنگلبانی هستن. آقای دکتر کیادلیری، حالا با توجه به شرایط موجود، ما البته خب به حال خبر وقوع حریق پی در پی در خیلی از مناطق دنیا رو میشنویم، اما مشکل ما این هست که ما مساحت در اختیارمون کمه نسبت به مساحت کل کشور. کشوری هستیم از نظر اقلیمی در منطقه خشک و نیمه خشک هستیم و ما این میزان در اختیار رو باید حفظ بکنیم. این میزانی که شما بهش اشاره کردید 18000 هکتار در سال به طور متوسط، یعنی برخی از مناطق از این بیشتر گاهی کمتر، بالاخره این میزان پیشبینی رو باید داشته باشیم. امکانات اطفاء حریق رو چگونه میبینید؟
خیلی سطح ابتدایی هست دیگه، این کاملا به طور بصری هم قابل مشخص هست. شما وقتی نگاه میکنید جنگل بنا رو، یه دمنده اکثر دانی آتشکوب، یعنی چیز خاصی بونور نداره. زمین که فقط این دستگاه اطفاء کافی نیست، اون پشتیبانی و لوجستیک بسیار بسیار حائز اهمیت هست که نیروها رو جابجا کنه، ببره بیاره و در واقع نیروهای آموزش دیده، در واقع اینا همه اینها مجبور میشن امکانات، یعنی افراد آموزش دیده و ابزارشون که متاسفانه ما نداریم اینا رو، به هیچ وجه اینها رو نداریم و در حالت ابتدایی ترین حالت هستیم. حالا یک کشوری هست خارج از ایران آتیش میگیره، جنگلای سوزنی برگ هست، جنگلای اوکالیپتوس هست که اونا ماهیتا بعضیشون باید آتیش بگیره، اصلا طبیعتشون این هست، بعضی نیاز به آتش سوزی داره که باید زادآوری بکنن تو کشورهای دیگه، بعضی وقتا ما سطح‌های غیر قابل باوری بیشتر میشه. ولی در کشور ما که میگم تو این سطح هست، ما باید یک نیروی آموزش دیده نداریم، مردم رو هر لحظه خواستیم، چون این آتیش هم که یک مکان اتفاق نمیفته که اون افراد برگزیده در اون منطقه باشن. امسال توی یه شهر سال بعد در یه شهر دیگه بیشتر اتفاق میفته. خب اینها رو باید حتما براش برنامه خاصی داشته باشیم. میگم متاسفانه خیلی ابتدایی، خیلی ابتدایی. ما بالگر حتی هماهنگی هم با ارگانهای دیگه به سختی اتفاق میفته. البته قانون این فرصت رو به ما میده در صورتی که کمک بخوایم از ارگانهای دیگه، اگر کمکاری بکنن یا تلور بکنن یا کمک نکنن مجازات میشن، ولی هیچ وقت ارگانهای دولتی از همدیگه بابت این چیزا شکایت نمیکنن. البته این اشتباه است، چون سرزمین رو قربانی ارگانهای دولتی میکنن، ولی این امکانات و این فرصت ها تو قانون هست. ولی خود ارگانهای اگر بیان وسط، اونا هم چیزی ندارن، یعنی اصلا خاص برای آتش سوزی آموزش ندیدن، ابزار خاص آتش سوزی،
یعنی خود سازمان منابع طبیعی رو میفرمایی؟
نه اصلا خود سازمان های دیگه هم در هنگام آتش سوزی موظف هستن به قانون به کمک سازمان منابع طبیعی بیان.
وقتی نه آموزش دیدن نه ابزار دیدن چطور میتونن کمک بکنن؟
اونا آموزش ندیدن، همین رو عرض میخوام بکنم. میگم قانون درست این فرصت داده، ولی اونا مگه آموزش دیده؟ مگه ابزار دارن؟ اصلا اون نیروی کارمند مگه این انگیزه رو داره که بیاد نظر شما تو این شرایط این کارو بکنه؟
راستش آقای دکتر کیادری